این مقدمات خیلی مقدمات مفصله و اگر بخوایم خیلی جدی بگیریمش بعد کل دو تا جلسه رو در موردش صحبت کنیم، شاید هم بیشتر. قرار نیست تو مقدمات بمونیم اما، و جواب این پرسش هایی که تو مقدمه قرار در موردش صحبت کنیم به نظر میاد وقتی طرح ما از تاریخ علم و اصول تکمیل بشه یک پاسخ تفصیلی و شفاف خواهد گرفت. پس ما در مقدمه فقط برای شروع به عنوان نقطه آغاز یک طرحواره‌ای رو میگیم نسبت به این پرسش ها برای اینکه بتوانیم شروع کنیم. بعد توی اون تقریر و روایتی که من از تاریخ ادوار علم و اصول براتون انجام میدم خواهیم دید که بسیاری از این پرسش ها پاسخ متناسب به خودش رو به صورت تفصیلی دریافت خواهد کرد. این یک مقدمه اولیه که قراره چی کار بکنه. وقتی از وقتی از ادوار علم و اصول صحبت میکنیم، علم و اصول یک جزئی از علم در جهان اسلامه. علم در جهان اسلام محصول یک عقلانیت ویژه‌ای در جهان اسلامه که این عقلانیت یک مؤلفه ها و امتیازاتی داره مختص با این جهانه. با این جهان یعنی با بعثت رسول گرامی اسلام شکل گرفته، معنا پیدا کرده و قبل از اون نبود و تو این بستر و ظرفم معنا میده. احتمالاً اینو شنیدید که از برخی از اساتید، حالا مستقیم یا به نقل قول، که ما در قبل از اسلام افرادی داشتیم که پدران حکمت بودن. درسته؟ یعنی ابوالحکمت بودن، پدر حکمت بودن، یعنی پدر دانش بودن. اما بعد از جهان اسلام، یعنی با تولد و نزد این جهان اسلام و به بعثت رسول گرامی اسلام، اینا چی شدن؟ ابوجهل شدن. این شخصیتی که ما به اسم ابوجهل میشناسیم که از اول ابوجهل نبود، این بنده خدا اول ابوالحکمت بود، پدر حکمت بود، بعدن در یک موقعیت دیگه شد پدر جهل. این تفاوت 180 درجه‌ای داره از کجا میاد؟ قبل از جهان اسلام یک عقلانیت خاصی حاکمه که اقتضاش هم یک نظام دانشی خاصیه، یک پرسش های خاصیه، ناظر به اون پرسش ها هم یک نظام دانشی و دانایی خاصی حاکمه. خروجیش اینه که یا آدمی هم میاد اینا رو خواهد داشت، در اختیار خواهد داشت، میشه پدر حکمت. جهانی شکل میگیره که عقلانیت متمایزی داره، نظام داناییش هم متناسب با اون عقلانیته، با اون مؤلفه هایی که داره به عنوان مؤلفه های ذاتی خودشون هسته سخت خودش بروز میده، متحول میشه دیگه. اون نظام دانایی قبلی اینجا اصلا کارکرد نداره، نه پرسشی از اون جنس وجود داره، نه این دانایی هایی که او داره میتواند مسائل انسان این موقعیت این جهان رو حل و فصل بکنه. به خاطر همین او آن چیزی که داره مثل صفر میمونه، میشه ابوجهل. اقبال لاهوری یه تعبیری داره، کتابی داره به عنوان ترجمه شده به اسم شکلگیری علم اسلامی، ترجمان این رو منتشر کرده. تو این کتاب اقبال لاهوری میگه که این جهان اسلام هسته سختش قرآن و سنته، یعنی تمام نظام دانایی، دقت کنید، تمام نظام دانایی بر محور قرآن و سنت داره سامان پیدا میکنه. تفسیرش اصلا علم تفسیر شکل میگیره، یعنی علم تفسیر متولد میشه، علم فقه متولد میشه، نمیدونم علم حدیث متولد میشه، حتی نجومش، حتی طبیعیاتش، همه دانش ها با محوریت این قرآن و سنت هست. یعنی چی با محوریت این قرآن و سنت هست؟ یعنی انسان مسلمانی که تو این جهان با این هسته سخت داره زندگی میکنه، نجوم میخوانه برای این که میگه میخوام عالم رو بفهمم، که فعل خدا رو بفهمم، که خلقت خدا رو درک کنم. اگر نهاد دانش داره بچه‌شو میفرسته توی این نهاد دانش که یاد بگیره، میگه برو که تو یاد بگیری که بشناسی مثل رسول الله عالم بشی، از علم رو داشته باشی، جهان رو بشناسی، مخلوقات رو بشناسی، که مثلا شکر خدا رو به جا بیاری. ببینید یعنی تو این منطق و در نسبت با این سنت و قرآن معرفی میکنه، چون در این سنت این علم محترمه. چون در این سنت مثلا گفته علم الادیان علم الابدان. پس ببینید همه داره در نسبت با این هسته سخت شکل میگیره. بله البته اقبال تذکر میده، میگه تمام این منظومه دانشی نسبتش با این قرآن و سنت یکسان نیست. مثلا علوم طبیعی از این باب که اقتضاء مطالعه طبیعت مراجعه به حسه مشاهده حسیه، خب فقط متکیه به این قرآن و سنته نیست. یعنی قرآن و سنت هم چیزی نگه، کار خودش رو پیش میبره، میتونه یه چیزهایی رو بیابه، درک بکنه، یک نظام دانایی رو شکل بده. اما یه سری دانش ها اینطوری نیستن، تکیهشون و پیوندشون با این هسته سخت خیلی سخت تر و محکم تره، چسبندگیشون بیشتره. مثل علم تفسیر، مثل علم فقه. علم فقه اصلا یک کار قرار انجام بده، احکام مربوط به افعال ارادی انسانها رو تعیین بکنه. یعنی خدا به این کار من چه حکمی داده؟ گفته واجبه، گفته حرامه، گفته مستحبه، گفته مکروهه، گفته مباحه. فقه قراره این کارو بکنه. پس نقل توش نقش خیلی جدی و اساسی داره. تو تفسیر همینطوره، اصلا با این متن قرآن با مشخصات و ویژگی‌های قرآن ما کار داریم. اگر فقه همچین نسبتی داره و همچین پیوندی داره با متن و این هسته سخت، دانشی که در خدمت این فقهه که ما اسمش رو میذاریم اصول فقه، یعنی منطق دانش فقه، این منطق هم متناسبه با اون دانشی که داره براش کار میکنه، پیوند سنگینی با این نقل داره. یعنی قراره برای ما چیکار کنه؟ ببینید اصول فقه منطق فقهه. ما یه منطق عام داریم، یه منطق خاص داریم. منطق عام یعنی شیوه اندیشیدن، تفکر کردن، یه قواعد عام میداره، نمیدونم مثلا تصور داره، تصدیق داره، تصدیقش چند مدل میتونه داشته باشه، قیاس داره، شرطی داره، حملی داره، مثلا اجتماعی نقیزه این محال شکل اول قیاس داره، اینا میشه منطق عام. بدون اینکه شما ناظر به کدوم حوزه معرفتی و کدام نظام دانایی دارید صحبت میکنید، این منطقه داره کار میکنه. یه منطق خاص داریم، یعنی منطقی که ناظر به یک علم خاص در محدوده یک علم خاص داره تعریف میشه و کار میکنه، یعنی ضوابط درک، استنباط و نتیجه گیری رو در یک علم خاص مشخص میکنه. یعنی من نمیتونم بگم ما منطق عام داریم، خب من دیگه میرم شروع میکنم طبیعت رو با همین منطق عام مطالعه کردم. من برای مطالعه طبیعت نیاز به یک انضباط ویژه فکری دارم، برای اینکه از یه پدیده‌ای به درک یک پدیده دیگه‌ای برسم. این میشه منطق خاص طبیعیات. ریاضیات من نمیتونم بگم منطق عام، فقط با منطق عام بهش بپردازم. هندسه و ریاضی یک منطق ویژه‌ای دارن برای خودشون. علوم انسانی منطق ویژه‌ای دارن برای خودشون. اصلا سر همین منطق ویژه هم بود که از یک دوره‌ای در واقع حوزه علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک شد. یعنی دو گفتن آقا این حوزه با منطق عام طبیعیات قابل پاسخ دادن به پرسش‌هاش ما نیستیم، باید یه منطق ویژه‌ای داشته باشه، یه سنجش ویژه‌ای داشته باشه. اومدن منطق ویژه علوم انسانی رو طرح کردن و بیان کردن. پس هر علمی، هر نظام دانایی در کنار اون منطق عام یه منطق خاصی هم هست که داره اون رو به طور خاص منضبط میکنه، استدلالهاشو جهت‌دهی میکنه، ضوابطشو میده، معیارهاشو مطرح میکنه. خب ما علم فقه داریم. علم فقه میخواد بگه که خدا چه حکمی برای اعمال من انجام داده، راه ارتباطی این خدا با من نقله، یعنی آن چیزی که در قرآن اومده یا در کلام رسول الله یا جانشینانش اومده یا در رفتارش به یک نحوی بروز پیدا کرده که میشه سنت، این گفتار و کردار میشه سنت. من قرار اینو مطالعه کنم، اصول فقه به عنوان منطق این دانشم قرار ضوابط این رو به من آموزش بده، ضوابط این رو برای من در اختیارم بگذاره. خب پس خیلی جدی و در مورد ضوابط برداشت از نقل برای من صحبت کنه. آیا من هر آیه رو خوندم و هر حدیث رو خوندم میتونم استنباط کنم این حلال این حرومه؟ یا باید نسبتش رو با نقل‌های دیگه حل و فصل کنم؟ چجوری حل و فصل کنم؟ چجوری این نقل‌ها رو با هم دیگه جمع کنم؟ چجوری تعارضاتش رو برطرف کنم؟ این نقل ممکنه با یک امور دیگری مثل گزاره‌های عقلی، آن چیزی که عقل در اختیار من می‌گذاره، یه تعارضاتی پیدا کنه. اینجا تعارض رو چیکار بکنم؟ نسبت اینا با هم چیه؟ و چیزای دیگه. پس با محوریت نقل و خیلی در هم تنیده با نقل، یعنی سنت و قرآن، داره این کار رو انجام میده. این از خاصیت علم اصول فقه که منطق فقه و با اون هسته سخت به شدت درگیره. خب تا اینجاش ما میفهمیم پس یک علمی هست حالت ابزاری یا منطقی داره برای علم دیگری، با هسته سخت در واقع جهان اسلام که قرآن و سنت باشه در هم تنیدگیش زیاد، ناظر به اون خیلی مطلب داره. حالا به چه درد ما میخوره؟ ما بیایم اینا رو یاد بگیریم که چی بشه. من دارم توی حوزه دیگه ای فکر میکنم، من دارم تو حوزه های مختلف علوم انسانی فکر میکنم، این به چه درد من میخوره؟ قرار چه گرهی از من باز بکنه؟ به این سوال دو تیپ جواب داده میشه. یه جواب اینه، این چیزی که الان موجوده تو کتاب ها نوشته شده بالاخره یه بحثاییه، یه ظرفیت هایی داره، شما ممکنه جسته و گریخته تو موضوعات مختلف که وارد میشید یه بحثی باشه شبیه این باشه، اینو به کار میگیرید برای حل و فصل اون، شبیه همونه، از این شباهت استفاده میکنید، یک مطالعه تطبیقی انجام میدید و یک نتیجه میگیرید، یه پاسخی برای خودتون دست و پا میکنید. این یه الگوه، غلط هم نیست، درسته، به جا هم هست، بلکه بعد اصلا اینطوری هم بخونیم، یعنی هی سعی کنیم بعد از اینکه باش آشنا شدیم، با این اصول آشنا شدیم، با علوم انسانی و رشته خودمون هم آشنا شدیم، ببینیم کجا اینا قلابشون به هم دیگه گیر میکنه، اون قلاب رو یه پایه‌ای بکنیم برای فکر کردن، برای طرح دادن، برای در انداختن مثلا یک طرح جدیدتر، این رو با اون تهذیب بکنیم، این رو با اون اصلاح بکنیم و یه کار تطبیقی که نتیجه احتمالا مشخص هم به ما میده. اما فقط این نیست، فقط این نیست، فراتر از این که این در ضمن این در واقع طرح اول در ضمن طرح دوم قرار میگیره و بخشی از اون خواهد بود، ما داریم در یک سنتی زیست میکنیم، زندگی میکنیم، حیات داریم و مسئله هایی رو این زندگی داره برای ما ایجاد میکنه، میخواییم در این فرهنگ و در این سنت تاریخی هم براش پاسخ پیدا بکنه. ما ناگزیر هستیم، ما چاره ای نداریم جز این که بریم ببینیم چی داریم و الان اکنون ما، لحظه حال ما رو چی ساخته و شکل داده، بعد بشینیم در مورد مسائلمون، در مورد آن چیزی که توی این وضعیت به ما عرضه شده و حاضره، فکر کنیم و راه حل پیدا کنیم. برای اینکه سنتمون رو بفهمیم و منطق این سنت رو درک بکنیم، لازمه که باهاش آشنایی عمیق داشته باشیم. اگر آشنایی عمیق نداشته باشیم، دغدغه داریم، دغدغه داریم که آقا مثلا این نظریه با فرهنگ ما نمیسازه. خب حالا چیکارش بکنیم نمیسازه؟ زبانمون گنگ میشه، به لکنت میفته برای اینکه بگیم اینجا چیکار کنیم. چرا به لکنت میفته؟ میفهمیم یه چیزی با یه چیزی جور نیست، اما این لکنت محصول اینه که آشنایی ما با این سنتی که احساس میکنیم با این نظریه جدید سازگار نیست، پیوند عمیق ما بینشون برقرار نکنیم و این پیوند ما باید برقرار کنیم. این وضعیت رو ما باید رقم بزنیم. اگر دانشمند این کارو نکنه، اگر این نظریه پرداز علوم انسانی این کارو نکنه، اون موقع یا باید تسلیم بشه و چشش رو ببنده بگه بالاخره ما باید یه مسیری رو بریم دیگه، این مسیر رو میریم، اصلا دیگه دغدغه نداره، طرح گفتمان هم نمیاد، خیلی جای دیگه هم ممکن نیاد. یا این دغدغه رو داره میگه آخه غیر از این که نمیشه، اگر من این کارو کردم بلکه بحران هامو ممکنه اضافه بکنم، پس باید یه طرحی داشته باشم. اما چه طرحی؟ شعار تا اون زمانی که میگه باید داشته باشم خیلی خوبه، اما بعدش میبینی که خیلی اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ چون آشناییمون اصلا با آن چیزی که داریم عمیق نیست که بتونیم گره های کار رو عمیق بررسی کنیم، حل کنیم. یه بعد از اشکال ما اینه. الان البته یه بعد اشکال دیگر به نظرم ما داریم، اونم این که یه جاهایی سنت رو میشناسیم و این سنت تاریخ خودمون رو میشناسیم، آن چیزی که آمده و عرضه شده رو نمیشناسیم، دوباره اینجا هم نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. لذا یک انسانهایی میخواد که کفش آهنین به پا کنند، هر دو فضا رو، یعنی همه ی آن چیزی که الان در اکنون این انسان ایرانی جمع شده که خیلی هاشم با هم نمیخوره یا راحت نمیخوره، رو عمیق بشناسه تا بتونه مسئله رو حل کنه. و ما امروز میخواییم در حوزه اون شناخت عمیق ناظر به اون سنته، ناظر به آن چیزی که داریم، ناظر به اون تراثی که هویت ما رو در طول تاریخ ساخته صحبت بکنیم. این که میگم عمیق بشناسیم، لازمه عمیق شناختن اینه که نکته بعدی، نکته دیگر، لازمه این عمیق شناختن درک تاریخی از این پدیده هاست، از تراثمونه، نه درک شناسنامه‌ای به تعبیر من. این از اون اصطلاحات شخصی منه. درک شناسنامه یعنی این، اگر الان یه کسی بره خواستگاری بگم شما کی هستی، شناسنامه‌شو بذاره، اسمم اینه، فامیلیم اینه، شماره شناسنامه‌م اینه، میگم خب حالا ما که تو رو اینطوری نمی‌شناسیم که میگیم کی هستی، خودتو معرفی کن، یعنی بگو بابات کیه، مادرت کیه، کجا زندگی کردی، دوستات کیان، کجا کار کردی، کجا درس خوندی، کجاها رفتی، چه اتفاقاتی برای تو افتاده، یعنی فراز و فرود تو تا به امروز بگو تا من بفهمم تو اکنون کی هستی. این میشه اون شناخت عمیق. شناخت عمیق با تعریف خلاصه شناسنامه‌ای و چند تا کد دادن، چند تا مؤلفه رو، چند تا مفهوم رو کنار هم دیگه بچین، بگیم این تعریف، بیا تو اصول میخواد، در سنت اصول داریم، این تعریف اصول، این تعریف فلسفه، این تعریف تفسیر، این تعریف ها با این مفاهیمی که مثل مؤلفه بیان کنار هم دیگه بشینن درست نمیشه، چیزی دست ما رو نمیگیره. ما باید بدونیم این بالاخره از کجا اومده، چیکار کرده، چه فرازی داشته، چه فرودی داشته، چه تولید کرده در این فراز و فرودها، چه در واقع احتمالاً خلقهایی داشته. اینا رو همه رو بشناسیم تا بدونیم با چی طرفیم. پس شناخت عمیق یک پدیده، شناخت عمیق یک دانشی که در تراث خودمون داریم، یا اصلا هر دانشی رو که میخواییم باش آشنا بشیم، مبتنی بر اینه که ما یک درک تاریخی درست ازش داشته باشیم، اون رو به نحو تاریخی بدونیم چجوری تطور پیدا کرده، تکوین پیدا کرده، شده اینی که الان هست. پس هدف ما از خوندن ادوار علم اصول چی میشه با این توضیحات؟ شناخت عمیق یکی از تراثی که در سنت اسلامی شکل گرفته و در اختیار ماست، تا با این شناخت عمیق بتوانیم مواجهه عمیق نظاممند با علوم جدید داشته باشیم، بتونیم حرف خودمون رو بزنیم، مبتنی بر سنت خودمون طرح و ایده خودمون رو در اندازیم. اگر این کارا رو نکنیم به این نقطه نمیرسیم. به این نقطه نرسیم یعنی یا باید کلاً رها کنیم، اجازه بدیم اتفاق بیفته، کاری به هویت و سنت و اینا نداشته باشیم که کی بودیم، چی هستیم، چی میخوایم، در خدمت نظریه قرار بگیریم، نه نظریه رو در خدمت خودمون بگذاریم، یا باید تو این چالش ها گیر کنیم، اعصابمون خورد بشه، احساس بنبست بکنیم، یا طرح‌های ظاهری بدیم که مقطعی یکم کار رو احساس میکنیم راه میدوزه، ولی در ادامه ممکنه دوباره برای ما مسئله ایجاد کنیم. این تا اینجا ضرورت خوندن تاریخ علم اصول یا بررسی ادوار علم اصول. پس ما میخواییم شناخت تاریخی عمیق نسبت به تراث خودمون به طور خاص یک دانش منطقی پیدا کنیم. این تا اینجا. یه نکته دیگه از در اهمیت ادوار علم اصول و مطالعه این تاریخ اینه که علم اصول منطقه، منطق دانشه. اگر ما میخوایم طرح خودمون رو دراندازیم، الگوی خودمون رو ارائه بدیم در هر کدوم از این رشته‌هایی که شما هستید فرقی نمی‌کنه، معتقدیم که در مقابل حرفای موجود یه حرف دیگه یا میشه مطرح کرد و زد، ما این حرفا وحی نیست، بالاخره یه حرفایی زده شده، ما هم یه حرفایی داریم برای زدن، زمانی میتوانیم طرح خودمون رو دراندازیم که منطق متناسبش رو داشته باشیم. یعنی طرح نو، الگوی جدید و تأسیس بدون منطق امکان نداره. ما اگر منطقش رو نداشته باشیم این کار رو نمیتونیم بکنیم. من یه گریزی بزنم، لذا شما میبینید الان مثلا بعضیا داعیه طب اسلامی داره، میگن ما معتقدیم که میتوانیم مبتنی بر این هسته سخت در نسبت با این هسته سختی که اقبال گفت یه الگویی برای درمان بیماری ها ارائه بدیم که متفاوت از الگوی دیگه است. اسمش رو میذاریم مثلا طب سنتی، طب اسلامی. یه خلایی دارن این دوستان، خیلی دغدغه محترمیه، خیلی دغدغه خوبیه، ارزشمندی. یه خلع دارن، اونم این که ادعا میکنن، اما منطق این ادعا مشخص نیست. قرار نیستش که چون گفتی یا خیلی با هیجان مثلا از این دفاع کردی یا چهار تا مورد جواب داد که ما این رو به عنوان نظام دانش یعنی یه دیسیپلین بپذیریم، که تا زمانی که منطقش رو ارائه ندی، منطقی که پشتوانه توجیه این نظام طب اسلامی رو ارائه ندی، کار دیگه خلای بزرگ داره و هیچ وقت تأسیس نکردی. من همیشه اینجا تو جامعه شناسی این مثال رو میزنم. ببینید تو فرانسه که فقط یه دورکیم نبود که حرف بزنه تحلیل اجتماعی ارائه بده، خیلی داشتن حرف میزدن، یه رقیبای جدی اصلا وجود داشتن، به غیر از اون رقیبای جدی خورده آدم هایی هم بودن. چرا دورکیم میشه مؤسس؟ چرا اونا مؤسس نمیشن؟ به خاطر اینکه اون اگر اومد در مورد خودکشی صحبت کرد، برخلاف بقیه هم که ممکن بود در مورد خیلی پدیده‌ها صحبت کنن، در کنار کتاب خودکشی خودش و تحلیل خودکشی یک کتاب نوشت به نام قواعد روش. قواعد روش یعنی منطق این دانش رو هم من دارم میگم، یعنی اگر دارم تبیین میکنم پدیده خودکشی و تبیین اجتماعی میکنم، فقط ادعا نیست، فقط یه حرف نیست در کنار حرفای دیگه، این یه منطقی داره که نشون میده اتفاقا این بهترین تبیین و تحلیلیه که میشه انجام داد. منطقش رو مینویسه. اگر میخواد عصر جدیدی رقم بزنه، بیکن منطق جدید مینویسه. اگر مثلا تو دوره جدیدتر یه کسی مثل گیدنز معتقده که خب پس ما یه مرحله جدیدی حرفای کامل تری و من حرف دارم برای گفتن، منطق روش دورکیم رو دوباره منطق روش جدیدی ناظر به اون می نویسه و کتاب منطق در واقع روش قواعد جدید روش جامعه شناسی می نویسه. ببینید پس اگر کسی میخواد توی قله تأسیس بیسته، مرزهای دانش رو اصطلاحا فتح بکنه، بدون منطق دانش نمیشه. یعنی حالا هی مفهوم تولید کن، بریز روی میز، رو میز قرار بده این میز رو شلوغ کن، اما تا منطق دانش نداری که فایده نداره. و فقه از آن جهت که ناظر به روزمره زندگی اجتماعی انسان ها بوده در جامعه اسلام، علم گسترده ایه. مطالعه این فقه و مطالعه منطقی که این فقه رو داره سامان میده، میتونه به ما یک ذهن تأسیسی بده که بتونیم تأسیس کنیم، بتوانیم خب حالا از اون الگو برداری کنیم، یک الگوی منظم یک الگوی دقیق رو برداشت کنیم به عنوان روش بذاریم. خب حالا الان تو وضعیت جدید از این الگوی استفاده میکنیم، ما یک وضعیت جدیدی، یک علم اجتماعی رو ناظر به جهانی که داریم زیست میکنیم، زندگی که داریم سامان میدیم. این تا اینجا. خب حالا من نگه دارم اینجا، اگر سوالی هست بپرسید بعد من ادامه بدم. بفهم بلند میگید. میخوام اینو بگم، با بازخوانی آن چیزی که تا به امروز اتفاق افتاده، ما میتوانیم در وضعیت جدید خودمون از این الگو، از این مهندسی معکوسی که کردیم، از این شناخت عمیقی که داشتیم استفاده بکنیم. خب حالا بگیم ما الان در وضعیتی هستیم که یه مؤلفه های خاصی داریم، فقه هست، دانش های دیگه هم هست، حالا میخوایم یک انتظامی بدیم که این زندگی در نهایت نسبت این نظام‌های دانشی با هم دیگه زندگی رو برای ما شکل بده که زندگی انسان مسلمان باشه. این الگویی که تا اینجا الان ما مطالعه بکنیم که در این هزار سال چه اتفاقی افتاده، به ما این توانایی رو میده که نقاط، چون شناختمون دقیقه، امکانهایی که میتوانیم احیاش کنیم، ممکنه 200 سال پیش اینقدر بهش توجه نشده، خلاهایی که داریم و منطقی که قبلا این اتفاق افتاده، این اولین بار نیستش که بشر در وضعیتی قرار گرفته که با قبل متفاوته و میخواد فکر کنه یه راه حلی پیدا کنه. اصلش که اینطوری نیست، این زندگی همیشه پویا بوده، ابعادی داشته، تفاوتهایی داشته با گذشته، طرحهای جدیدی رو دانشمندانش دادن. فقه که همیشه یک روال ثابت نداشته، تو تاریخ فقه ما فراز و فرودهایی داریم، اختلافهایی داریم، دعواهایی داریم، نزاهایی داریم. خب اون الگویی که اونجا داره این انتظام رو مدام باز تولید میکنه یا باز تعریف میکنه میاره جلو، اون چیه؟ اینو اگر بفهمیم اون موقع قلق این کار دستمون میاد. اگر الان اون شخصیت هایی که توی عهد خاصی در یک زمانه خاصی اهل نوآوری بودن، مجدد بودن، اونا چجوری برخورد میکردن، با چه منطقی با این کلیت روبرو میشدن، چی کار کردن که اگر امروز بودن میخواست یک کاری بکنه که دوباره ما از یک مسیری، دوباره از یک مشکلاتی در بیاییم، یک قدم بریم جلو. در واقع اگر ما این گذشته رو دقیق بشناسیم، میتونیم مثل شیخ طوسی، مثل شیخ انصاری، مثل وحید بهبهانی، مثل فارابی تو حوزه های دیگه مثلا بگیم خب حالا ما امروز میخوایم سوالی رو جواب بدیم که اون در یک زمانه دیگه ناظر به یه وضعیت خودش جواب داد، من میخوام به وضعیت خودم جواب بدم. او اگر بود الان چجوری جواب میداد؟ اگر من این ذخیره رو بشناسم میتونم حدس بزنم و به این سمت برم که او چجوری جواب میداد که من رو در این کلیت جهان اسلام در نسبت با این هسته سخت حفظ کنه و مسائلمو حل و فصل کنه. یعنی یک الگوی عملی، یک الگوی باز تعریف کردن و بازخوانی دادن به ما میده. یا ما باید بگیم آقا فقه رو بذار کنار، اصول فقه هم بذار کنار، ما دیگه برای زندگی به اینا احتیاجی نداریم، داریم با علم جدید زندگی میکنیم، مشکلی هم نداریم. یا اینه، این یه بحث مبنیه، اگر اینه هیچی، اصلا بحث داره یه جای دیگه این میره و یه جای دیگه باید با هم بحث کنیم. یا از این به هر نحوی با هر قرائتی، الان کار ندارم چجوری هم از این عبور کردیم، یا از این عبور کردیم به این نتیجه رسیدیم که آقا لازمه یه توجهاتی داشته باشیم. این فکر رو نمیشه هم یه شبه بذاریم کنار، دانش های همبستش هم نمیشه یه شبه بذاریم کنار، چون با زندگی انسان ها عجینه، اگر بذاری اصلا تولید بحران میکنی. اگر قراره باشه خب چجوری باشه؟ چون صرف بودن که موضوعیت نداره، مهم اینه که به نحوی باشه که بتونه کمک کنه، مسئله ای رو حل کنه، ما رو یه قدم ببره جلو. درست شد؟ نمیدونم حالا تونستم مطلبم رو بگم یا نه. یک مقداریشو الان میگم، چه مقداریشو
این نقطه ای که هست، این حد
چشم. نه نه الان نکته بعدی که بگم لازمم نیست نگاه حد اکثری هم داشته باشیم بگم، به نظرم این حل و فصل میشه. این سوال جواب بدم بعد میگم. سوال به خاطر این که هست داره اثر میذاره، زندگی پر کرده.
هر هستی که تو جامعه پایدار نمیشه، یه سری چیزهای باطل میان گذرن در جامعه میرن بیرون. آیا ما باید حتما
نه، اگر میاد و میره اصلا ولش کن بذار بیاد و بره. اما اگر اومد و موند اینو چی کارش کنی؟ اومده 200 سال مونده، به همه موضوع هم دست انداخته، میگه برای همه شونم من طرح دارم، طرح هم طرح بدیل نسبت به اون چیزی که داشتی، به این راحتی هم کنار نمیره. شما نمیتونید اقتضاعات جهان مدرنو امری بدونید که میاد و میره پس بلشون بذار بیاد و بره. باطل رو ترکش کن، با ترکش خودش از بین میره. این اومده نشسته تکونم نمیخوره، روز به روز داعیهش هم بیشتر میشه. بخاطر این مسئله چه جدی میشه، چالش میشه، شاید چندین دهه شما رو داره درگیر میکنه، سده ای شما رو داره درگیر میکنه، پس به این راحتی کنار نمیره. خب در ادامه این تکمیل من خیلی سریع چند دقیقی چون میخواستم 45 دقیقی بگم آن سوال بعد. نه نه من اصلا نمیخوام فقط کلمه فقط مال من نبود. چجوری مسئله رو حل میکنم و این ابهام و سوء تفاهمی که وجود داره رو برطرف کنم با نکته بعدی که میخوام بگم. خب حالا این فقه، این اصول فقه از یه منظر دیگه هم برای ما قابل تحلیل و شناختن هست، اونم این که طبق حداقل یک تحلیل، حالا شاید این تحلیل رو بشه دو جور بیان کرد، من وارد این اختلافش و اون بیان دومش نمیشم الان، اما به همون حد مشهورترش اکتفا میکنم، برای بحث ما کافیه، یعنی مسئله ما رو توضیح میده. فقه تمام حکمت عملی ماه؟ فقه تمام حکمت عملی ما نیست، فقه جزئی بخشی و ساحتی از حکمت عملی ماه. ما در حکمت عملی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون توضیح میدهیم این جهان اجتماعی، پدیده اجتماعی، پدیده های انسانی رو توضیح میدیم، میگیم از این نقطه بر میخیزه، به این نقطه میرسه، این پیامدها رو داره. اینا اصلا ربطی به فقه هم نداره. یه بُعد هنجاری داره این حکمت عملی، فقه مربوط به اون بُعد هنجاری این حکمت عملی، به یک بیان، به یک بیان اون در واقع تطبیق حکمت عملی بر موارد، بر جزئیات در مقام عمل. این دو تا جمله‌ای که گفتم چه تفاوتی داره که دومی رو دقیق تر میدونم الان خیلی به بحث ما بر نمیگرده، میشه بعد از کلاس بشینیم صحبت کنیم. من یه یاد داشتم این قضیه نوشته بودم، مهم برای من تو هر دو تا تقریری که گفتم یه نکته است که فقه تمام حکمت عملی نیست. بله، خواجه نصیر کتاب اخلاق ناصری می نویسه، تو اخلاق ناصری شروع میکنه توضیح دادن. خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری شروع میکنه به توضیح دادن که آقا روابط و تعاملات انسانی پایش محبته، داره توصیف میکنه، داره ماهیت روابط انسانها رو تحلیل میکنه، میگه مبنا محبته، منظور از محبت هم محبت ارادیه نه محبت های غریزی، اون در حیوانات هم هست. او میگه منظور من محبت‌های ارادیه که منشأ داره. منشأ محبت چیه؟ منشأ این محبت چیه؟ میگه سه تا منشأ میتونه داشته باشه. محبت برآمده از منفعت. اینقدر صدا نرسید؟ عرضم این بود داشتم مثال میزدم برای اینکه حکمت عملی تماما فقه نیست، فقه جزئی یا بخشی یا ساحتی یا لایه‌ای از حکمت عملی. مثال چی بود؟ خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصحی مثال میزنه، توضیح میده که تعاملات انسانی بر پایه محبت شکل میگیره. ایشون اصلا نظرش اینه که انسان رو انسان مینامن چون اهل اونسه. تفسیرهای دیگه هم از خواجه نصیر این تفسیر رو داره. خب میگه این انس و محبت که جنبه ارادی داره، نه غریزی که مثلا یک حیوان به بچهش داده، اون نه، اون قسمت انسانیش. یا این محبت و انس بر پایه منفعته، یا بر پایه لذته، یا بر پایه خیره. البته یه چهارمی هم اضافه میکنه، میگه ترکیبی از اینها، حالت ترکیب گونه که دو تاش یا سه تاش با هم با درجات مختلف باشه. بعد تبیین میکنه به این معنا که توضیح منطقی میدهد اگر بر اساس منفعت باشه، به دلیل این خصوصیت های منفعت تعامل و رابطه ای که بر اساس منفعت شکل میگیره دیر شکل میگیره، زود گسسته میشه. به زبون خیلی ساده دیر شکل میگیره چون باید مطمئن بشه که منفعتش داره تأمین میشه. این وسط به نتیجه که رسید، منفعت که برآورده شد و به هدفش رسید، دیگه دلیلی نداره ادامه دادن. این محبت پایش خراب میشه، زودم گسسته میشه. اونی که بر پایه لذت زود شکل میگیره چون لذت به جنبه های انفعالی و احساسی انسان ها، مثلا ایشون تحلیلی که از لذت میکنه اینطوری بازگشت میکنه، زود شکل میگیره، زود هم گسسته میشه، زود سرد میشه. اونی که بر پایه خیر، با تحلیلی که ایشون از مفهوم خیر میکنه، میگه اونی که بر پایه خیر زود شکل میگیره دیر گسسته میشه، یعنی پایداریش خیلی زیاده. هر چقدر این خیر نابتر باشه، این خیلی که پشت سر این تعامل انسانی نابتر باشه، ثبات و پایداری این رابطه و تعامل هم پایدارتر خواهد بود، حتی میتوان به فراتر از ساحت زندگی دنیوی هم کشیده بشه. پس داره یه الگو میده. اینجا اصلا فقه نیست، این حوزه فقه نبود، این حوزه و ساحتی از حکمت عملیه که داره توضیح میده انواع روابط رو، مبناش رو، پیامدهاش رو. یه حوزه هنجاری داره، بعدن میاد حالا میگه که این روابطی که داره این گونه شکل میگیره هر کدوم چه باید و نباید هایی داره. باید و نباید های ناظر به این پدیده و برآمده از این پدیده هم توضیح میده. این میشه فقه. خب حالا بر اساس منفعت شکل گرفت، گرفت، این تو حکمت عملی. اما اگر گرفت بالاخره همین رابطه تو میخواد بر اساس منفعت باشه یا هر چیز دیگه، ضوابطی داره، باید و نباید هایی داره، نظمی داره، انتظامی داره، این رو فقه بیان میکنه، فقه داره روشن میکنه. درست شد؟ پس فقه تمام حکمت عملی نیست. وقتی فقه تمام حکمت عملی نیست، قطعا این نتیجه گیری که اصول فقه کل منطق حکمت عملیه یا مثلا کل منطق علوم انسانی هم قطعا اینطوری نیست. ناظر به یک حوزه و ساحت خاصی از مسئله است. حوزه های دیگه داره که اونم منطق خودشو داره و اتفاقا اصول فقه باید توضیح بده که فقه با اون ساحت های دیگر حکمت عملی چجوری نسبت برقرار کنه، این نسبت به چه صورت باشه، حدود و ثغورش چیه، این قرار اونجا مشخص بشه. یعنی اصول فقه باید اینو جواب بده. اونی که من میخواستم عرض کنم و استفاده کنم که شاید اون دور بندی ها و ادوار رو بهتون بگم روشن تر بشه، این بود که این الگویی که این تو وجود داره به عنوان یک دانش که مدام فکر کرده، کار کرده، با چالش ها در واقع دست و پنجه نرم کرده، ورزیده شده، الگوی او برای ما میتواند الهام بخش باشد. ظرفیت ساز باشد که خب ما ناظر به وضعیت و مسائل خودمون بتوانیم منطق دانشی خودمون که حتما بخشی از این منطق دانش اجتماعی ما جنبه هنجاری داره و شبیه فقه میشه و با فقه مماثل رو حل و فصل کنیم و پیدا کنیم. منظور این بود، نه اون تطبیق که البته بعضی اون رو میگن و من حداقل خیلی همراه نیستم با اون. این هم از این تعریف علم و اصول. حالا این علم و اصولی که میخواییم تعریفش تاریخچش رو بگیم و ادوارش رو بگیم چه تعریفی داره؟ انقدر بگم بهتون اینجا انقدر دعوا وجود داره که بعضی ها اومدن گفتن آه خیلی به تعریف علم و اصول کار نداشته باشی، چون هر تعریفی که ارائه میشه بنده تعریفی میکنم آقا نقد میکنه میگه این تعریف جامع و مانع نیست، همه مسائل رو در بر نگرفته، بعضی چیزها هم که بعد میگرفته رو توضیح نداده، جای نداده تو خودش. ایشون یه تعریف ارائه میده، یه قیدی اضافه میکنه، کم میکنه، بالاخره تغییرات میده، یه تعریف دوباره نفر بعدی این تعریف هم تعریف درستی نشد، اشکالاتی داره، خلل هایی داره. اینقدر تعریف ها گسترده میشه که بعضی میگن خب ما اینطوری اصلا دیگه به بحث نمیرسیم، یعنی ما اول علم اصول بعد بشینیم فقط در مورد 10 سال در مورد این بحث کنیم که خب تعریف درست چیه. خیلی به تعریف حساس نشید، اینقدر معرکه آراس و تفاوت اقوال اینجا وجود داره. اما من فقط برای آمادگی ذهنی دو سه تا تعریف رو میگم و البته میگم حل این دعوا که آیا میشه تعریف کرد علم اصول یا نه، چجوری حل و فصل میشه، یه اشاره کردم حالا توضیحش اینجا میدم. چی تعریف کردن علم اصولو؟ بعضی گفتن علم به قواعد و ادله مراد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی. احکام شرعی، احکام شرعی یعنی احکامی که خدا گفته، فرعی یعنی در مقابل اصول اعتقادات. قواعد و ادله مورد استفاده به این اشکال گرفتن آیا این تعریف تعریف دقیقی هست نیست، یه عده تعریف دومو دادن، علم به قواعد و ادله مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی و فرعی. درست شد؟ یه عده دیگه تعریف دیگه ای دادن، گفتن علم اصول علم به عناصر مشترک در استدلال، علم به عناصر مشترک در استدلال. منظورش چیه؟ منظورش اینه که ما برای اینکه استنباط یه حکمی بکنیم، فقیه کارش اینه یه سری امور خاص و ناظر به اون موضوع داره در نظر میگیره، یه سری مقدماتی رو در نظر میگیره که تو هر بحثی بخوای وارد بشی مفیده و اونجا کاربرد داره. به اونی که عمومیت داره میگه عناصر مشترکه. مثلا اینکه الفاظ چه دلالتی دارن یا چگونه دلالت میکنن بر معنا یک امر مشترک، یعنی در تمام نقل ها، چه در باب عبادت باشه چه بخوایم یک چیزی رو در باب معاملات استنباط کنیم، فرقی نمیکنه، تو هر دوتا کاربرد داره، این عنصر مشترک. این تعریف رو کرده، این تعریف شهید صدر، گفته این تعریف دیگه بهترین تعریف، تمام دعوا حل و فصل میشه با یه خوشحالی که ما دیگه مشکل رو حل کردیم، تعریف جامع و مانع، چیزی بیرون نمیمونه. بعد شهید صدر عده اومدن گفتن تعریف تو هم همه چیز روشن نمیکنه، یه ابهاماتی یه جاهایی وجود داره، یه خلاهایی وجود داره، یعنی دعوا ادامه پیدا کرد. بعضیا طور دیگه ای تعریف کردن، گفتن علم اصول علم به قواعد عالی با الف، یعنی قواعد ابزاریه که ممکنه در مسیر استنباط احکام به کار بیاد، یعنی یک تعریف بسیار متواضعانه، ممکنه که به کار بیاد، یعنی فقیه در جایی این ابزار به دردش بخوره و به کارش بیاد. عالیه، یعنی حواست باشه این قواعدی که علم اصول میگه قواعد در خدمت دانش دیگه است، ابزارگونه است، خودش فی نفس موضوعیتی نداره. اینا تعاریف مختلفی که وجود داره. جنگ 72 ملت در تعریف اصول رو رها کنید، چون به نظرم این دعوا محصول اینه که این بزرگواران فقط خواستن به نحو منطقی و پیشینی تعریف بکنن که علم اصول چه علمی است. یعنی چهار تا مفهوم رو بیارن، این مفاهیم رو کنار هم دیگه بچینن، نتیجه گیری بکنن. در حالی که این تعاریف برای شروعه، یعنی یک کسی که آموزش میخواد ببینه، شروع کنه اصول بخونه، یک طلبه‌ای که تازه شروع کرده باید یه تعریفی تو دستش باشه تا بتونه مسیر رو شروع کنه بره جلو. چه زمانی اصول رو خوب میفهمه؟ زمانی که انقدر بخونه و با مباحث اونس پیدا کنه و درگیر بشه و غرقش بشه که هضم بشه و حل بشه در این علم و تاریخ این علم و هویت این علم. یعنی شناخت دقیق با تعریف مفهومی به دست نمیاد، باید با پیگیری تکوین تاریخی اون دانش به دست بیاد. پس این تعریفی که اینا ارائه میدن تعریف برای شروعش، این حرفی که عرض کردم و خود شایسته با اینکه تعریف ارائه میده این حرف رو یه جایی میزنه که میگه آقا اصول کسی میفهمه که اون جلد آخر رو بخونه همه دستش بیاد، بعد این میشه کسی که میفهمه اصول یعنی چی. تا یه موضوعی رو بهش بدی میگه از جنس مباحث اصولی هست یا نیست. این اتفاق این زمان میفته. پس اگر ما داریم ادوار اصول میخونیم داریم به یک درک عمیق‌تری ماورای چهار تا مفهوم و تعریف ابتدایی میرسیم. اینم از این مسئله. دیگه‌ای که بعد تذکر بدیم به عنوان آخرین مسئله که سری میگمش چون میخوام وارد بشم، اینه که الگوهای مختلفی برای دستبندی وجود داره و الگوهای مختلفی ارائه شده. شما توی مثلا یه خورده حالا از فضای علوم اسلامی فاصله بگیریم، میتونید با الگوی کهن و پیشا علم و علم عادی و بعد اون بحران و بعد انقلاب و اینها توضیح بدید تاریخ یک علمو. میدونید میتونید بر اساس برنامه پژوهشی که بعضی تو فلسفه علم طرح کردن و مبتنی بر اینکه چه برنامه‌های پژوهشی وجود داره لاکاتوش گفته مطرح بکنید. میتونه الگوهای دیگه هم وجود داشته باشه. پس الگوها و منطقهای مختلفی برای فهم وجود داره. ما مهم اینه که بدونیم از این تاریخ چی میخوایم و از اون زاویه تاریخ علم و ادوار علم رو دستبندی کنیم. الان نگاه کنید من اینجا 5 تا الگو رو نوشتم برای تاریخ و ادوار اصول فقه. الگوی سه دوره‌ای که مبتنی بر گرایشه، گفتن یعنی تمام کتاب ها و شخصیت ها و مکتب های اصول فقهی تو 3 تا دسته جای میگیرن، یا نقلی هن یعنی فقط به نقل اکتفا میکنن، یا عقلی نقلی هن یعنی به هر دو اکتفا میکنن، یا عقلی محض. میگه شما هرچی بدی من تو این دستگاه میریزم دسته بندی میکنم میدم بیرون. بعضی اومدن گفتن 4 دوره ایه. آقای بروجردی ایشون 4 دوره ای دستبندی میکنه، شهید مطهری از ایشون نقل میکنه. من دیگه نمیگم چه تقسیمایی داره، حالا شاید جلسه بعد وقت آوردیم یه مروری کردیم. بعضی ها 6 دوره ای هست. مرحوم آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه که ایشون شاگرد شهید سعد بود، ایشون در 6 دوره دستبندی میکنه. آقای ستمونزار حکیم هم این نظریه ایشونو در یک مقاله ای البته به عربی با عنوان مراحل و تطور الاجتهاد فقه الامامی، یعنی مراحل تطور اجتهاد و فقه در واقع تاریخ فقه امامی صورت بندی کرده و منتشر کرده. سه چهار بله اینا مدل های مختلف توضیح ادوار علم اصوله. یکی 3 مرحله ای گفته، یکی 4 مرحله ای گفته مثل آقای بروجردی، یکی مثل آقای شاهرودی 6 مرحله ای گفته. اولیش اینه. حالا اونجا که اولی داره عقلی و نقلی میگه، ممکنه در یک بازه زمانی 2 تا گرایش وجود داشته باشه به طور مساوی، یا در بعضی از دوره ها یکی باشه یکی نباشه، یکی غلبه بیشتری داشته باشه یکی غلبه کمتری. بعضی ها 8 مرحله ای مثلا مطرح کردن، دیگه باز باب تقسیم بندی هی تقسیم و هدف دارن ها. چرا تقسیمو دارن ریز میکنن؟ چون هرچی ریزتر بفهمی یعنی درکت و شناختت عمیق‌تره. مثلا جناب آقای گرجی 9 مرحله ای دستبندی میکنه. اولیش رو میذاره عصر تفسیر و تبیین، آخریش رو میذاره عصر حاضر. بعضی همون 6 مرحله ای آقای شاهرودی مثلا اولیش رو میذاره تأسیس، بعد میاد میشه شکوفایی، بعد میشه استقلال، بعد میشه افراط و تفرید، بعد میشه اعتدال، بعد میشه کمال. اون 4 مرحله ای مثلا میگه از به لحاظ تاریخی زمانی میگه از آغاز تا قبل شیخ طوسی، بعد تأسیس حوزه نجف مثلا تا شهید ثانی یکی از فقها هاست، بعد از شهید ثانی تا 200 سال گذشته، از 200 سال گذشته تا اکنون. ببینید اینطوری دستبندی میکنه، یعنی مدل های مختلفی از این دستبندی ها وجود داره، اما من نمیخوام این دستبندی ها رو بگم و خیلی به دل من نمیشینه این تقسیم بندی. چرا؟ چون یه خلایی تو همشون میبینم، منها اینکه هر کدومش رو جز جز میتونیم نقد کنیم که حالا این درسته یا نه، یا آیا انضباط داره یا نداره، به نظرم یه خلایی داره. اون خلایی اینه که این بزرگواران یا التفات ندارن یا حداقل ننوشتن تو کتاباشون. برای چی داری تقسیم میکنی؟ آیا ادوار رو نوشتن یعنی دستبندی کردن و خلاصه نویسی کردن؟ یه کار انضباطیه؟ فقط میخواییم یه نمودار درختی بکشیم خوشگل بشه؟ یا یه هدفی داریم از این کار؟ شما توضیح بدید اصلا چرا دارید دستبندی میکنید. اگر توضیح بدید چرا دارید دستبندی میکنید، اون موقع معلوم میشه چرا 9 تا، چرا 8 تا. اگر اونو توضیح ندید معلوم نمیشه چرا رو 8 تا بستی، یعنی رفتی حوصلت انقدر کشیده 8 تا نوشتی، یا یه منطقی داشته. بعضیش معلومه منطق داره، اما حداقل تصریح نکردن. و وقتی تصریح نکرده یعنی ما با یک نموداری روبرویم که این نمودار نمیدونیم چه منطقی داره، برای چی نوشته شده، قراره چیکار کنه. پس من با این تقسیم بندی ها همراه نیستم. من میخوام کل ادوار علم و اصول فقه رو در یک دستبندی ناظر به مسئله خودمون که کلی در موردش صحبت کردیم، که کمک کنه من بتوانم این تاریخ رو بازخوانی کنم و بازسازی کنم، بیان بکنم. الکی هم نه شلوغش کنم با در واقع ریز شاخه های متعدد که بحث گم بشه، نه اینقدر کوچیکش کنم که اون در واقع نقاط برجسته و تمایز آفرینی که قابل استفاده است، قابل ارجاع گم بشه این وسط. من یه تقسیم 3 دوره‌ای میخوام ارائه بدم. تا اینجا سوالی نیست؟ دقیقاً الان شروع که بکنیم من جواب چیزی میلنگه. خب جلسه بعد ماجده که اگر باشه حالا دوستانی که پیگیری میکنن که ما بتونیم جلسه بعد رو بینیست، من الان شفاهی میگم. 3 تا دوره داره. دوره در واقع حضور سنت گذار، بله اون کسی که قانون میذاره سنت رو تعیین میکنه، به تعبیر فارابی سانه، یعنی سنت گذار. دوره غیبت این سنت گذار و دوره مشروطه. چرا اینطوری تقسیم بندی کردن؟ یعنی دو تا دوره اول رو مستقیم بر اساس اون سنت گذار دارم توضیح میدم و دوره سوم هم دوباره به نحوی اون سنت گذار نیست، با یک وضعیت جدیدی که حالا میگیم. به این دلیل که دوباره برمیگردم به اولین جملاتی که از اقبال نقل کردم، برای من اساسیه. اقبال هسته سقف رو قرآن و سنت میدونه. تمام دانش ها در نسبت با این هسته سقف این جهان اسلامی دارن شکل میرن. این سنت رسول الله میشه سنت گذار، یعنی این سنت رو داره پایه‌گذاری میکنه، این قرآن رو توضیح میده با گفتارش کردارش سنت رو شکل میده. بعد از رسول الله هم اهل بیت ائمه، به خاطر همین عصر ائمه اصلیه که اون سنت گذاره، اون کسی که این قرآن رو داره میاره توضیح میده، سنت رو داره توصیف میکنه و در اختیار ما میگذاره هست. این یه عصره. عصر دوم که بعد از غیبت کبرای با غیبت که اتفاق میفته، اون سنت گذار از صحنه زندگی عمومی و عادی خارج میشه، غایب میشه. این یک وضعیت جدیدی. چرا وضعیت جدیده؟ چون ما اصلا دانش رو داریم با این هستی سخته شکل میدیم. پس این که اون هستی سخت با سنت گذاره باشه با ما یا نباشه، در تعیین وضعیت ما خیلی اثر گذاره. دوره غیبت دوره جدیدی ما هستیم و اون هستی سختی که یه تفاوت بزرگی ایجاد شده، اون کسی که جعل کننده اون سنته، توضیح دهنده اون قرآن اصلا دیگه حضور نداره. و دوره مشروطه مثل دوره دوم سنت گذار نیست، اما اتفاقی افتاده. اتفاق اینه که تو دوتا طبقه اول، دوتا دوره اول، دیگری این دانش اصول فقه در جهان اسلامی، یعنی دیگریش کیه؟ فقه اهل سنته، فقه شیعه در مقابلش فقه اهل سنت. دیگریش کیه؟ تو خود مثلا شیعیان ممکنه دوتا گروه شکل بگیرن که کسی در مقابل اصول فقه قرار بگیره، اون میشه دیگری این اصول فقه و طرفداران اصول فقه، مثل اخباری کار. اما تو دوره مشروطه دیگری جدیدی داره پای به میدان میگذاره که بغیر از اون دیگری های قبلیه، مثلا جنس روابطش و نسبتش هم متفاوته. پس یه وضعیت جدیدی به خاطر اون دیگری اتفاق افتاد. درسته اینجا سنت گذار نیست دوباره، اما دیگری با حالت قبلی متفاوت شد. این که اینا با دیگری چی کار میکنن و در این نسبت چجوری دارن خودشون شکل میدن، این اصول فقه برای ما این نکته مفیدی خواهد بود. نشون میدم حالا و توضیح میدم چجوری تو علوم انسانی به درد ما خواهد خورد. اما دوره اول که دوره حضور سنت گذار یا اصل ائمه باشه، خودش دو مرحله داره. قرن اول یعنی تا قرن دوم و تا زمان امام باقر و امام صادق، و از زمان امام صادق و امام باقر به بعد. اینجا باز با هم یه تفاوتی میکنه. تو هر دوتاشون سنت گذار یعنی امام و رسول گرامی اسلام هستن، اون معصوم هست، اما یه تفاوتی میکنه. در اون ابتدا تو اون بخش اول هست و تکثرها در جهان اسلام زیاد نشده، یا اگر تکثرهای رخ داده انقدر این فاصله ها زیاد نشده که تبدیل به نزاهای معرفتی بشه. اگر هم تبدیل به نزاع شده، بیشتر خودشو در قالب نزاهای سیاسی توضیح داده، ریشه های معرفتیش یا گم بوده یا خیلی پررنگ نبوده. اما و موانعی مثل جغرافیا اینا برای ارتباط با اون سنت گذاره وجود نداشته، ارتباط راحت تر بوده، سرتر بوده، هم کوچیک‌تر بوده جغرافیا، هم رفت آمد ها راحت تر بوده، دسترسی ها راحت تر بوده به دلایل مختلف. اما تو قسمت دوم یعنی از قرن دوم تا غیبت کبرا، از زمان امام باقر و امام صادق، اینا داره تغییر میکنه. دعواها و نزاعها و تکثرها داره کاملا جنبه معرفتی به خودش میگیره. دعوای سیاسی کاملا به طور ملموسی تبدیل میشه به دعوای مثلا جبرگرایان یا اونایی که طرفدار ارادن یا اونایی که قائل به تحفیزن. به طور جدی داره تبدیل میشه به دعوای اونایی که قائل به اینن که حسن و قفی وجود نداره و اونایی که میگن حسن و قفی وجود داره. دعوا کاملا داره معرفتی میشه. انقدر این دعوا ها معرفتی میشه که اونقدر تو نزاهای سیاسی هم بعد بیان امام رضا رو بنشونن، علما بیان و تو این بحث نتایج سیاسی خودشون رو بگیرن. خرد فرهنگ های مختلف در جهان اسلام زیاد شده، حضور دارن، همه جا هستن، دارن با هم زندگی میکنن. این روایت امام صادق علیه السلام به یارشون که ایشون رفت توی مسجد، بعد یا از کنار مسجد الحرام رد میشد که دو نفر نشستن که اصلا به خدا اینا اعتقاد ندارن، دارن حرف میزنن و المفضل، و دید اینا دارن مثلا حرفای بی ربط میزنن، عصبانی شد که خود بهشون پرخاش کرد، تندی کرد، جواب تندی داد، گفتن تو بهت میخوره مثلا از حرفات که از یاران جعفر ابن محمد باشه. گفت بله همینطوره. گفت خودش با ما اینطوری نمیکنه، تو داری اینطوری میکنی. یعنی اینقدر حضور دارن و هستن و این تعامل این فرهنگ های مختلف حاضره. به لحاظ سیاسی محدودیت زیاد آنه، ما میگیم امام صادق دستش باز بود شاگرد تربیت کرد، اما این میخوان امام صادق رو ببینن باید در قالب نمیدونم میره فروش بیان، به سختی بیان که بره یه سوالی بپرسه. جغرافیا خیلی وسیع شده. حالا من و این مشکلات از ته خراسان اون زمان یا غرب جهان اسلام بعد بیاد که امام ببینه که بخواد سوال بپرسه. یعنی موانع در ارتباط گرفتن با این سنت گذار به دلایل مختلف زیاد شده و لذا یک طرح جدیدی داره اتفاق میفته که تو دوره قبلی نبود. تو دوره قبلی یعنی اون قرن اول، اون دو بخش اول، سوالات ساده بود، ابهامات و مسائل جدی و پیچیده نبود، پاسخهای ساده خطی هم دریافت میکردن با ارجاع و استناد مستقیم به اون سنت‌گذار که باش ارتباط نزدیکی هم وجود داشت، مسئله حل و فصل میشه. اینجا به دلیل پیچیدگی ها و موانع و مسائلی که داره رخ میده دیگه خود این سنت‌گذار حالا داره تلاش میکنه یواش یواش پایه‌گذاری بکنه تا یه فرایندهای شکل بگیری که مدام اینها لازم نباشه پس ساده و بسیط بیان مراجعه کنن و بپرسن و بعداً هم به دردشون بخوره. یعنی بره به سمت اینکه تبدیل به یک نظام بشه و بعد تبدیل به یک نهاد اجتماعی بشه که اثر داره، پیامد داره. لذا شما میبینید که امام صادق مثلا میخوادن ازش سوال میکنن، گفتن ما سوال داریم چیکار میکنیم؟ میگفت به خودم بگو. میگفت از این مرد بپرسید، مثلا اشاره به زراره. اگر می اومد سوال میکرد نمیگفت حکمش اینه، میگه ببین من این آیه رو که میخونم از این آیه اینطوری میفهمم، برداشتم اینه، استنباطم اینه، پس باید این کارو کرد، یاد بگیر. حتی گاهی بوده می اومده سوال میکرده یا اصلا سوال نمیکرده، امام میگفته نظر در مورد این پرسش چی، حکم فلان مسئله چیه. اول مثلا ابا میکرده از پاسخ دادن، خلاف ادب میدونسته، بعد میفته نه میخوام بشنوم، حضرت میفهمیده میخوام بشنوم، میگفته، بعد حضرت تایید میکرده، یه جایی اصلاح لازم داشته اصلاح میکرده. این خیلی زیاد اتفاق افتاده. فیض کاشانی کتاب داره به نام الاصول الاصلیه. اصلا تو این کتاب یه فصل بزرگی رو آماده میکنه برای توضیح دادن این که آقا اهل بیت به ما یه سری اصولی رو دادن و اجازه دادن از اونها نتیجه گیری کنیم و تفریع کنیم و برداشت کنیم، استنباط انجام بدیم. بعد میگه این انقدر زیاد بوده و گسترده بوده که بعضی از اصحاب ائمه مثل مثلا هشام ابن حکم رساله هایی رو نوشته در باب، مثلا رساله نوشته در باب الفاظ که یه بحث بعدم شد یه بحث اصولی. یعنی حتی به رساله های کوچکی هم کار کشیده. این اتفاق بوده که زیاد اتفاق مجدد رخ میداده. شهید صدر یه مثال دیگه میزنه، میگه این حکم ظاهری و حکم واقعی که میگیم حکم ظاهری یه کار یا حکم واقعیش، این یه چیزیه که اصلا اهل بیت قاعدهشو به ما دادن و این قاعده برای ما خیلی پیامد داشته بعدن. یعنی یک اصلی رو گذاشتن که یک مثلا مسیر بسیار وسیع رو برای ما باز کرده و هموار کرده. خب این کارا رو میکردن و اینا رو در اختیار میذاشتن، مدام هم بیشتر میشد. یعنی از امام صادق تا حضرت حسن عسکری مدام این استقلال بخشیدنه، تبدیل به نهاد کردنه و فضا دادنه بیشتر اتفاق میفتده. چرا اینو دارم میگم؟ یک برداشتی وجود داره که شیعه علم اصول فقه نداشته، اصلا اهل سنت داشتن، بعدا ما رفتیم از رو اونا برداشتیم و بردیم. این میتواند یک معنای درست داشته باشد، میتواند یک معنای غلط داشته باشد. درستش به چه معناه؟ درستش به این معناه که بعضی از مباحثی که بعداً ما هم از اون صحبت کردیم تو اصول فقه ما اونا رو نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون ما در موضع اهل سنت نبودیم. اهل سنت بعد رسول الله ارتباطش با سنت گذار قطع شد، چون امام رو به عنوان جانشین حقیقی قبول نداره، خلیفه و سیاسی نگاه میکنه. این قطع شدن ارتباطات اونا رو به این حیث و به حیث انداخت که خب بعد یه فرمولی آماده کنیم برای کار. رفتن اینو آماده کردن. شیعه تا مدت‌های مدید این مشکل رو به این شکل نداشت. اصلا خیلی از مسائلی که برای اهل سنت چالش میشد و مسئله میشد برای شیعیان نمیشد. حالا به این جلوتر اصلا شیخ طوسی هم اینو مطرح میکنه و میگم که این اهمیتش کجاست. پس به اون معنا نداشتیم. به این معنا که شیعه اتفاقا تأکید روی عقل و علم و کاشفیت و پیدا کردن و تحقیق کردن داره، اتفاقا ترغیب میکردن، اینا میرفتن یاد میگرفتن اهل بیت قوائل یاد میدادن، میگفتن انجام بدید، پاسخ بدید، خودتون لازم نیست بیایید پیش من. پس داره اصلا نهادسازیش رو انجام میده، این داره اتفاق میفته. به این معنا بوده. بله، آن چیزی که در دوره اول بوده ماهیتش با اون چیزی که در دوره دوم هست خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه خیلی مسائل اون دوره دوم بعد از غیبت وجود نداشته، بلا موضوع بوده. بعد که مقایسه میکنیم حتما آن چیزی که در دوره اول به عنوان محصول جمع‌بندی میکنیم به لحاظ حجم و کمیت و کیفیت با دوره دوم و سوم قابل مقایسه نیست. به این معنا طبیعیه. پس این به معنی نیستش که مطلقا نداره، به معنی اینه که یک مدل خاصیش رو نداره، اما تلاش میکرده، فراهم میکرده، به سمتش حرکت میکرده و دغدغش رو داشته اتفاقا، و به اندازه ای که نیاز داشتم اون رو شکل داده. این هم از این دوره که تموم بشه دوره های بعدی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. دوره بعدی که سنت گذار نیست و غیبت شروع میشه، خودش 7-8 تا در واقع زیر مجموعه داره که لابلاش بحث خوب انشاءالله خواهد در حدیث برای جلسه بعد. و بعد مشروطه که برای ما خیلی مهم شه، چون اکنون ماه و ما میخوایم از این دوتا استفاده کنیم برای اکنون خودمون. دوتا تذکر اول این که منطقا اگر ما بخوایم این بحث رو ارائه بدیم، تاریخ علم اصول رو بعد ناظر به کل علم اصول چه اهل سنت چه شیعه بگیم، چون اینا با همدیگه بوده، تعامل داشته، اما این خیلی گسترده میشه و از دوتا جلسه ما خارجه. پس ما یک برشی میزنیم و اون قسمتی که برای اون دردخش بیشتره این تاریخ و اصول فقه شیعه رو میگیم. این یک. دو، شیخ صدر یه بیانی داره، میگه که آقا این فرایند تطور علم تدریجی اتفاق میفته. پس یه دفعه‌ای رخ نمیده. اگر من میگم دوره فلان در فلان تاریخ این اتفاق افتاد، این اتفاق 100 سال پیشینه داره، یه شبه رخ نداده و بعد 100 سال هم به این نقطه دیگه میرسه. این تدریجی بودنه در فهم تاریخی از پدیده‌ها بسیار بسیار اساسیه. اگر این تدریجی بودن رو توجه کنید، اون موقع در مراجعه به تاریخ علوم، تاریخ رشته‌های مختلف، به 4 تا نقطه عطف فقط بسنده نمی کنیم. من همیشه این رو میگم، به طلاب عرض میکنم، بعضا باشون درس دارم، مثلا فلسفه، درس فلسفه که دارم، میگم شما الان میگیم فقط بوعلی و سهروردی و مولا صدرا، جدیدش هم علامه، بقیه رو که دیگه اصلا کار نداریم. مثلا بین بوعلی و سهروردی کلی آدمه، از سهروردی تا مولا صدرا کلی آدمه، اینا رو که اصلا کار نداریم. در حالی که اینان که دارن یه زمینه یه میچینن که سهروردی بیاد، سهروردی بده، بعد مولا صدرا بیاد. دو، خود این آدم ها رو هم ناقص میکنیم، یعنی مولا صدرا یک کتاب، سهروردی مثلا یک کتاب، ابن سینا این همه اثر داره، یه شرط اشارات. نمیریم بشینیم این آدم رو ایدهش و انگیزهاش رو در کتاب های مختلف شخم بزنیم. کاریه که ما باید انجام بدیم، میکنن دیگران، میکنن اگر در عقب مثلا یه حرکت های علمی صورت میده، چون این کار رو میکنن. اصلا طرف تخصصش ابن سینا پژوهیه، با این که اصلا مال اونم نیست، وقت میذاره تمرکز پیدا میکنه، بعد میبینی همه آثار رو با تمام نسخه‌هاش مثلا دیده، شارحینش رو میشناسه، قبلش رو میدونه، بعدش رو میدونه. اینم یه نکته، منتها این برق زدن ریز به ریز و خط به خط تاریخ باز به اقتضای زمان ما نیست، لذا ما به سرخط های اتفاق میکنیم، بقیهش باید کار بشه و بعدا بیشتر بهش تعمل بکنیم. منابع رو هم فقط الان سریع بگم چون خیلی چیز خاصی نداره. برای منابع در این حوزه مطالعه کردن، یه منابعی هست که با عنوان تاریخ علم و اصول نوشته شده. این منابع رو میشه دید، مثلا مثل آقای گرجی کتابی داره به نام ادوار اصول فقه، آیت الله سبحانی کتابی دارن به نام ادوار فقه امامی، آقای محمد کاظم روحانی کتابی دارن به نام تاریخ علم و اصول از نگاه شیخ صدر، خود شیخ صدر یک کتابی داره عربی المعالم الجدیده که این بحثا رو مطرح کرده، ابتدای کتاب حلقاتش هم یک تاریخی از مفهوم اجتهاد دوباره اونجا گفته. شیخ صدر چون میخواد مؤسس باشه به تاریخ خیلی توجه میکنه. المعالم الجدیده، این کتاب شیخ صدر را معالم یه چیزه، این المعالم الجدیده شیخ صدر یه چیزه. یه کتاب های دیگه ای که بعد توی این بستی تاریخ فقهه، یعنی درسته که اسمش تاریخ فقه، اما چون فقه و اصول با هم چسبندگی دارن، تاریخ اصول فقه هم برای ما، تاریخ خود فقه هم برای فهمیدن اون اصول فقه و رونداش مهمن. این دو اینا منابعی هستن که تاریخ رو گفتن. یه کسی هم میخواد بعد از این بره خودش یک درک تاریخی رو شکل بده، اینجا منابع دستی یک خود کتاب شیخ طوسی که تو مقدمش میگه چی بود، من میخوام چی کار کنم، سید مرتضی، نمیدونم محقق اردبیلی، خود این آثار با پرسش، با اینکه با این بر اساس این کتابا چجوری تاریخ رو روایت بکنیم، اینم یک الگوه که آدم دیگه خودش با مراجعه به منابع بره تاریخ رو در بیاره و روایت کنه، نه که روایت های دیگران رو بخونه. این نکاتی بود که حالا فعلا تا اینجا بمونه که اون دو تا دوره بعدی انشالله برای جلسه آینده. اگر سوالی باشه در خدمتم و جلسه تمام. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام.